أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نصار روح پرفتوح و ملكوتي أم المؤمنين حضرت خديجة كبرى سلام الله عليها و دختر گرامیش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهما صلوات عنایت کن. بحث ما در سوره معارج بود. سوره معارج و اصولا سوره های آخر قرآن تقریبا بیشترشون بحثشون راجب معاد و قیامته. اصولا یکی از پرکاربردترین و پرآیه‌ترین مباحث تو قرآن بحث معاد. حدود 6600 تا آیه تو قرآن داریم، 1400 الی 1500 تاش مربوط به معاد، یعنی یک چهارم آیات قرآن راجع به قیامته. علتش هم روشنه، بالاخره قیامت و معاد نسبت به دنیا خیلی گسترده تره. ما 50 سال 60 سال نه بگو 100 سال تو دنیاییم، اما اونجا خالدین فیهاست. الان آدمایی هستن که مثلا فرض کنید که 1000 سال مردن، 1500 سال مردن، بیشتر 5000 سال مردن. مثلا فرض کنید که الان از مرگ حضرت سلمان ابوذر 1400 سال میگذره، یعنی برزخ بعضی الان 1000 خورده 2000 3000 سال طول کشیده. خود شما ها، خود ماها، اجدادمون مثلا فرض کنید پدر بزرگامون الان 100 سال 200 سال از مرگ خیلی از اجداد ماها میگذره. خود برزخ نسبت به دنیا چند برابره. حالا قیامت که خیلی گسترده است، طبیعتی طبیعی است که بخش عمده ای از آیات قرآن راجع به قیامت باشه. ضمن این که دنیا هم تازه خدا میگه زمینه آخرت، از دنیا مزرعت آخره است. آیاتی که درباره معاد تو قرآنه، یه چیزی به شما عرض کنم، ما یه وعد داریم یه وعید داریم. اگر آدم به کار مثبتی قول بده به این میگن وعد، اگر به یک شکنجهی آزاری عرض میکنم تنبیهی قول بده به این میگن وعید. مثال میزنیم، مثلا شما به بچه میگی اگر نمرت 20 شد برای دوچرخه میخرم، اینو میگن وعد. خلف وعد حرامه، وعده خلفش حرام. اگه قول دادی باید انجام بدی. یا فرض کنید که شما به یک سال اولی میگی امسال روزهاتو بگیر، من عید فطر برات یه فلان کادو رو میخرم، این نباید خلف بشه. یا معلم تو مدرسه میگه اگر بچه ها نمرشون انقدر شد اردو میبریم، اینو میگن خلف وعده. خلف وعده خدا اصلا نداره. ان الله لا يخلف الميعاد، یعنی خدا وعده هاش تخلف نداره. هر چی گفته، حور میدیم، قصر میدیم، نمیدونم جنات تجری من تحت الانهار میدیم، همه اینا بدون تخلف. اما خلف وعید پسندیده است. وعید اینه، شما مثلا به دانش آموز میگی اگه مشقاتو فردا ننویسی یه ساعت کنار کلاس باید روی پا وایسی، و فردا میاد مشقاشو ننوشته، بگه خب حالا گذشتم ازت، دلم سوخ به حالت، اشکال نداره. خلف وعید خوبه. یا شما به یک کسی بگی، مثلا یه پدری به بچه بگی ها شندم فلان کار کردی، امشب یه کتک مفصلی بهت میزنه، بابا اون شب یا خونه نیاد یا زودتر بیاد بخوابه، کتک رو نزنه، این خوبه. اینو میگن خلف وعید. عذابایی که تو قرآن قطعی نیست انجامش، یعنی به این معنا ممکنه خدای تبارک حالا خیلی از اینا رو ببخش روز قیامت، خلف وعید بشه، اما خلف وعده نیست. یه نکته. نکته دیگر نستش که بسیاری از عذابهایی که تو قرآن با شدت و حدت ذکر شده برای کفار منکرین خداست، منکرین قیامته. بله مجرم و مسلمونم، مسلمونا بیشتر تو برزخ گرفتارن. امام صادق فرمود شما مواظب برزختون باشید، قیامتتون با ما، ما شفاعت میکنیم. تعبیر حالا نقل به معنا، بیشتر گرفتاری ها مال برزخه. شما اگه این کتابایی که راجب خوابا نوشتن بخونید، مثلا حاجی نوری کتاب داره دارالسلام، چند جلد همش خوابه. مرحوم عراقی یک کتاب دارد دارالسلام، مرحوم آقای شوشتری یک کتاب دارد گنجینه رؤیا. خوابهایی که نقل میشه اکثرا مال عالم برزخه، یعنی همش مال عالم برزخه. مثلا آقای عباس قمی پسرش خواب میبینه، پسرم فلان کتاب امانت پیش من مونده، به پسر خواب پسرش میاد، من اینجا گیرم، اینو ببر پس بده بهش. مثلا یا فلان مرحوم آیت الله عظمای مرعشی که ما ایشونو زیاد دیده بودیم، پدرشونو خواب دیدن فرمودن من انقدر به اون مشهدی رضای بقال بدهکارم، اینجا گیرم، اینو ببر بهش بده. بیشترش مال برزخه. لذا تو روایات داریم از برزختون شما بیشتر نگران. برزخ با مرگ شروع میشه، همچنین که آدم مرد برزخ شروع میشه. کم هم آیه تو قرآن راجع به برزخ داریم، بیشتر راجع به قیامته. اینا رو گفتم برای اینکه امروز سوره معارج رو که معنا میکنم راجع به عذاب یه خورده کمتر بترسید، خیلی خلاصه ترس نگیره شما رو. فرمود که انهم يرونه بعیدا. هفته پیش گفتیم اول سوره معارج راجع به اون شخصیه که عذاب اومد و از بین رفت، سأل سائلون به عذاب واقع. حالا الان وارد بحث معاد میشیم. انهم يرونه بعیدا، پیغمبر این کافرا میگن قیامت دوره، او کی دیده حالا کو، خیلی مونده. نه و نراه و غریبا، اتفاقا نزدیک. چون تو روایات داریم قیامت هر کسی با مرگش برپا میشه. میدونید این قبرها، بدنایی که تو قبر میذارن، این قبر ظاهره، بدن منتقل، روح منتقل میشه یا به رضوان یا به نیران. القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران. حدیثه قبر یا باغ بهشتیست یا عرض میکنم که آتش و عذاب و شعله ای از جهنم. لذا قرآن میگه کی گفته قیامت دوره؟ نه نزدیکه. حالا وقتی قیامت میشه تو عالم یه اتفاقاتی میفته. من یه وقتی این آیات رو به کسی گفتم جمع کرد اتفاقاتی که در آستانه قیامت میفته. خیلی آیه داریم، اذا الشمس کورت، اذا النجوم کدرت، خورشید میپاشه، دریاها سعرت. اینجا میفرماید وقتی قیامت میشه یوم تکون السماء کالمهل، آسمان مثل فلز گداخته میشه. من ذوب‌آهن رفتم، نمیدونم شما رفتید یا نه، ذوب‌آهن این آهن ها وقتی میریزن تو دستگاه میاد یه جایی، یه کوره ای مثلا، یه منبعی شاید 3-4 برابر این زیرزمین من ملاحظه کردم، آهن مثل آب رودخونه اینطوری ذوبه، ولی حرارت ها، یعنی اگر کسی توش بیاندازی به ثانیه نمیکشه، جمع میشه، میشه قطعه نخود جمعش. خیلی وحشتناکه، اصلا حال آدم بد میشه وقتی نگاه میکنه. ذوب آهن درست رود آتش اینطوری جاریه. میفرماید آسمان اینطور میشه. و تکون الجبال کل اهن. قدیم حالا هستن کم و بیش، حلاج داشتیم، حلاجا این تشک ها رو، حالا تشک ها همه ابری شده و نمیدونم تخت و این چیزا شده، میمدن توی خونه لحاف و تشک و کوکش رو باز میکردن، پنبه هاش میوردن بیرون، با یه دستگاهی میزدن. دیدید دستگاه هاشون رو میزدن، حلاجی میکردن، شعری هم گاهی میخواندن با خودشون. اینا رو پخش میکردن، حسابی این پنبه باز میشد، بعد میریختن توی تشک که این تشک وقتی میخوابه روش نرم باشه. میفرماید کوها مثل پنبه زده شده، کل اهن، کوه با این محکمی که الان یکیشو میخوان تونل بکنن، کلی دستگاه میخواد، کلی دلر میخواد، کلی لودر میخواد. میگه اون روز کوها مثل پنبه های زده شده. خیلی وحشتناک قیامت، خیلی هیچ کس هم ندیده هنوز. شاید یه عده زنده باشن، یه عده زیادی هم مردن، فرق نمیکنه، مرده و زنده میبینن، چون مرده ها از قبر میان بیرون، زنده ها هم که خب میمیرن اون لحظه دوباره زنده میشن. فرمود کوها اینطور میشه. ولا یسأل حمیم حمیما، الله اکبر. حمیم یعنی دوست گرم، دوست صمیمی. حالا ما تو فارسی میگیم دوست حمام و گرما بگایی، آدمی که خیلی آدم باش، نه هر کسی یه دوست اینطوری داره دیگه. میگه روز قیامت دوست گرم از دوست گرم، یعنی دوست صمیمی سوال نمیکنه، نمیگه رفیق ما رو ندیدی، حسن آقا رو ندیدی، اصلا هیچ کس هیچ کس سوال نمیکنه، اصلا کسی به یاد کسی نیست. وقت جالبه قرآن میگه یبصرونهم، نه اینکه هم دیگه رو نبینن، محل به هم نمیذارن، میبینه رفیقشه. ببینید تو همین دنیا هم گاهی اینطور میشه، تو همین دنیا. من یه بار سخنرانی داشتم یه شهری، نشستیم رو منبر، زلزله شد، زلزله 3-4-5 ریشتری، تمام شاید دو برابر این جمعیت تو من. روز رحلت پیغمبر خدا بود، مسجد جامع در سمنان، تو کیپ جمعیت نشسته بود، یه دو تا در خروجی هم بیشتر نداشت. خدا میدونه همچین که این زمین شروع کرد لرزیدن، به فاصله شاید یک دقیقه این جمعیت ریخ بیرون، یکی نگفت دست این آقا رو هم بگیریم ببریم. یک نفر اصلا محل نذاشت کسی، ریختن بیرون همه. چقدر شیشه شکست، چقدر زلزله تلفات نداشت، شیشه شکستن تلفات، پا زخم شد، خون کف مسجد ریخت. اینطوره دیگه. من دو سه بار این خاطره رو گفتم، تو عرفات، تو مشعر، ایامی که همین حادثه منا که پیش اومد، همونجا، البته نه اون سال، سال دو سال قبلش، ما رفتیم برای رمی جمرات، را جمعیت کفشامون رفت. از اونجایی که جمرات رو رمی میکنی تا چادرا 5-4 کیلومتر باید پیاده بیای، همش هم خاک و شن و عرض میکنم شیشه شکسته و لیوان و نمیدونم ظرفه یه بار مصرف و اینطوری یادیه، تو مسیر همینطور ریختن، خیلی پا داغون میشه. من تمام این 4-5 کیلومتر پا برهنه اومدم، یک نفر تعارف کفش نکردم، شاید 100 تا عکس با من انداختن، شاید 100 تا عکس انداختن، نگاه میگه ای حاج آقا کفشات رفته، هی هیچ، نه خودش نداشت، اگه به من میداد خودش، کسی تعویل نمیگیره. وقتی تو گرفتاری ها، تو وقتی توی شلوغ خانه قیامت با اون اوضاع وانفسا، قرآن میفرماید هیچ کس لا، ببینید این صریح قرآنه، لا یسأل حمیم حمیما، حمیم با هی جیمی، حمام نمیگیم، مثلا حمام هم برای همین میگن حمام، هم با هی جیمی یعنی گرما، حمام هم چون گرمه بهش میگن حمام. دوست صمیمی رو، حالا یه لغت هم یاد بگیرید امروز، دوست صمیمی رو تو عرب میگن حمیم، کما این که به جای گرم میگن حمام، تحویل نمیگیره. وقت عجیب اینه، قرآن میفرماید که یود المجرم، اینجا نمیگه کافر، مجرما، اونایی که مجرم نیستن که راحتن، خیلی ها اونجا بهشت انتظارشون رو میکشه، مجرم آدمی که گرفتاره، میدونه خودش نماز نخونده، خمسشو نداده، کلا سر مردم گذاشته، میگه مجرم وقتی این اوضاع رو میبینه حاضر میشه پدرش، اولادش، برادرش، تمام کره زمین رو فدا کنه برای اینکه نجات پیدا کنه. ببینید یود المجرم، مجرم دوست داره، لو یفتدی من عذاب یوم ازن، حاضره برای نجات از این عذاب به بنی اولادش رو بده، و صاحبته زنش، همسرش، و اخی برادرش، و فصیلت هلتی تووی، کل قبیله و همشهریاش، و من فل ارض جمیعا، کل کره زمین، ثم یونجی، نجات پیدا کن. یه مثال سادهش اینه، الان ما آدم های داریم، ما دوست داشتیم هفته قبل از محرم رمضان از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، دکتر علمی، خیلی آدم باسوادی بود ایشون، سالها رئیس کالج لندن بود و انگلیسی مسلط بود، خونه زندگیش هم بیشتر اونجا بود و از طرف حوزه علمیه اونجا اداره میکرد کالج لندن جامعة المصطفی رو، خیلی جوان متدین، درس خون، باسواد، عرض میکنم که ایشون سرطان خون گرفت، سرطان خون بدی هم گرفت که در عرض چند ماه پیچوندش به هم، بردنش لندن. خب این آدم اونجا به هر حال معالجات و اینا، دو روز به مرگش برا من پیامک داد. من تو جلسه نشسته بودم، پیامکش آمد، گفت آقای رفیع ما رم دعا کن، من هیچ امیدی دیگه به هیچ چی ندارم، چون بهم گفتن 48 ساعت دیگه بیشتر زنده نیستی. حالا شما فکر میکنید این آدم بهش بگن چی رو بده میده؟ بگن آقا عمرتو مثلا برمیگردونیم، نجاتت میدیم از این سرطان، ماشینتو بده، مدرک دکتری دکترا داشت دکتراتو بده، عرض میکنم که زندگیت حاضره، همه چیزو بده. که دو روز بعدش هم تو همون لندن از دنیا رفت و اول اونجا تشییع شد و بعدم در تهران تشییع شد و عرض میکنم که اینجا در قم هم براش مراسمای گرفتن. ببینید گاهی انسان اینطور میشه، یعنی یه موقعیتی میرسه که هیچ امکانی براش نیست. یکی از این دوستان ما اسمشون آقای تهرانی، حسین تهرانی، یه کتابی نوشته راجع به حضرت خدیجه، حالا چون ایام رحلت ایشون هم هست اینم بگم، خیلی کتاب خوبیه، من دارم همین الان کتاب دستم بود تو منزل نگاه میکنم. 160 ویژگی حضرت خدیجه رو ایشون جمع‌آوری کرد، یه کتاب قطور به نام خصائص ام المؤمنین، ویژگی های ام المؤمنین. من کتاب راجع به خدیجه به این کاملی ندیدم، خیلی کتاب خوبی، خودشم پیش من دو سه بار اومده بنده خدا کتاب رو برا من آورد، دید خیلی قطور، خلاصش هم چاپ کرده ایشون، کتابش تو بازار هست. ایشون میگفت، من این دفعه ازش پرسیدم، گفتم من قصه تو رو از مردم شنیدم، خودت تعریف کن. میفرمود که ما از کربلا 4 نفر اومدیم، مرد 3 زن، بریم سامر را، سال 85 تو مسیر محاصرمون کردن داعشی ها، گرفتنم 7 دستگیر کرد. میگم زنها رو که نمیدونم کجا بردن، دیگم پیداشون نشون، حتی زنهای اینا نبودن، زائر بودن. میگم ما 4 رو آوردن توی بیابانی، تا میخوردیم به من زدن یک کتک مفصل، دیگه نالان و عرض میکنم افتان و خیزان، گفتن حالا را بیفت، چشامونو بستن رفتیم نمیدونیم تا کجا، توی بیابانی چشمامونو باز کردن، یکی یک بیل دادن دستمون، گفتن این خاکا رو بزنید کنار. چشم، هم کتک خوردیم هم کار کردیم، خلاصه این بیلا رو میگفت با این خاکا رو با این بیلا زدیم کنار رو، یه منبع بزرگ پیدا شد، گفت حدود مثلا منبع فرض کن بنزی اتاق 12 متری، یه منبع بسیار بزرگ، یه در گردی داشت، درشو برداشتن، ما 4 رو انداختن تو این منبع، درشو گذاشتن، یه لوله ای هم میگفت بهش گذاشته بودن که میگه از این لوله فقط ما میفهمیدیم روز یا شب، حالا زور و صبحش هم متوجه نمیشدیم. روز یک شیشه آب، گفت آب گلم بود، معلوم باید رودخونه اونجا آب میگیرن، با 2 تیکه نونم از این لوله هم انداختن پایین، دستشوی هم تو همون، دستشوی نبود جایی، میگفت فقط دیگه بوی تعفن چون میگرفت، میمدن هفته یه بار به خودم هم گفتن اینا رو برزید بیرون، حالا شما از توی منبع انسان بخواد تعفن خیلی سخته. 8 میگفت ما توی این منبع بود، 8 میگفت هر روز مرگمون رو به چشم خودمون میدیدیم، مرگمون، ما رو میکشتن راحت‌تر بودیم. خب اینجور شرایط آدم حاضر همه زندگیشه بود. 40 ایشون میگفت من وزن کم کردم. خیلی آقا، خیلی سخت چیزی میشنوی. میگفت تنها چیزی که ما در اختیارم بود، میگفت من یه زیارت آل یاسین تو جیبم بود، اینو نفهمیدن از ما نگرفتن، اینو دست به دست میدادیم، این میخوند اون میخوند، همین، همه فقط زیارت آل یاسین. 8 تمام وقت نمازم تشریم، میگفتم تو فرضی، گفتیم خب حالا مثلا الان که تاریکه شب لا بود دیگه، نماز شب، نماز ظهر، مغرب، عشا بود، یه خورده روشن میشد از این لوله، هوای آفتاب میشد، میگفتم لا بود ظهره، نماز ظهر است. یه همچین شرایطی خودش میگفت، میگم ما آرزو داشتیم تمام زندگیمون رو بدیم یه بار دیگه زن و بچه‌مون رو ببینیم. البته دیگه حالا بعد خبر شدن اینا اسیر هستن، بالاخره نیروهای بدر و اون داعشی ها اینا یه توافقی با هم کردن، یه چند تا اسیر از اینا آزاد کردن، از داعشی ها اینا رو آزاد کرد. بعد از عرض میکنم که 8 بعد این شما این شرح حال این اسرایی که توی عراق بودن بعضیاش چاپ شده. ببینید مثلا اون کتاب پای بر جامانده، یا اون کتاب 23 نفر، یا کتابایی که شرح حال آیه عبود چه کشیدن تو این اردوگاه ها. خب حالا قیامت دیگه آدم دستش هم به جایی بند نیست. خیلی عجیبه این آیه، این تو مناجات حضرت امیرم هست. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ به بنی، آدم حاضر اولادش رو بده. و صاحبت، چرا نمیگه پول چون اونجا پول نداره، و صاحبتهی همسرش و اخیه برادرش و فصیلت هلتی تووی یعنی قبیلش و من فی الارض جمیعا ثم ینجی. آیه آخرش هم بخونم نترسید البته. کلا انها لذا، نه نه این آتش فروکش نمی کنه، این آتش آتش محکمیست، آتش قویست. نزاعتن لشوا، پوست رو نزع میکنه، یعنی میسوزانه و از بین میبره. خب البته این آیاتی که خوندم راجع به عذاب، بذارید یه آیه دیگه بخوانم از جای دیگه و بعد یه نتیجه گیری بکنم و بحثم رو جمع کنم. قرآن کریم میفرماید روز قیامت بهشتیا با جهنمیا حرف میزنن، جهنمیا با هم دیگه حرف میزنن، بهشتیا خودشون با هم حرف میزنن. یعنی ما 4-5 جور مکالمه روز قیامت داریم. من یه کتاب دیدم یه آقای نوشته بود به نام گفتگوهای روز قیامت. ببینید چند جور گفتگو داریم روز قیامت. یک، بهشتیا با بهشتیا، این که خوبه، دور هم میشنن تکیه میدن نهر و عسل و شیر و خلاصه وضع خوب و کارم که ندارن، تکلیفم که نیست، اونجا نماز که نمیخوام بخونن، روزه که نمیخوام بگیرن، قرآن میفرماین چی نیست، میگه موبایلم نیست. و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، رو میکنن به هم دیگه، از هم میپرسن. یک گفتگو، گفتگوی کی با کی، بهشت با بهشتی با. دو، جهنمیان با جهنمیا با هم حرف میزنن. تو زندان مجرما دور هم که میشنم، خب چی باعث شد شما زندان میفتید؟ ما مواد مخدر داشت مثلا. شما چی باعث شد؟ ما مثلا فرض کنید که دزدی کردیم، با هم حرف میزنن دیگه، اونجا برای هم تعریف میکنن، غالبا خالی هم نمیبندن دیگه، چون همشون مثل همن، همشون مجرمن. عرض میکنم قرآن میفرماید که تو قیامت هم اینطوره، و هم جهنمی ها رو میکنن. ما سلککم فی سقر، چی باعث شد شما جهنمی شید؟ میگه لم نکم من المصلین، ما نماز نخوندیم. کی حالش 17 رکعت دل راست بشه، ما نماز نخوندیم. بعضیشون میگن کنا نکذب به یوم الدین، ما قیامت رو تکذیب میکرد. این دوتا. سوم، فرشته ها با بهشتی ها حرف میزنن، با جهنمی ها حرف میزنن. چهارم، بهشتی ها با جهنمی ها حرف میزنن و جهنمی ها با بهشتی ها. حالا من یکی از این گفتگوها رو که جهنمی ها با بهشتی ها دارن برای شما میگم. این سوره مبارکه یه حدیده. قرآن کریم میفهمد روز قیامت بهشتی ها مؤمنا و جهنمی ها میگن که، عذر میخوام، جهنمی ها به مؤمنا میگن که چی باعث شد ما جهنمی بشیم؟ ما که با هم رفیق بودیم، تو یه محله بودیم، زیر یه سقف بودیم، چی باعث شد؟ اونا میگن 5 چیز. من این 5 تا رو برای شما بگم. الان مثلا شما یه رفیقی داری افتاده زندان، میری بهش سر بزنی، به شما بگه فلانی ما که با هم رفیق بودیم، همکار بودیم، چرا من زندانی شدم، تو الان بیرون وضعت خوبه؟ شما برایش توضیح میدی، میگی ببین همون موقع که با هم رفیق بودیم بهت گفتم چک بی محل نده، بهت گفتم مثلا اعتماد بی خود نکن. بهشتیا دارن برای جهنمیا توضیح میدن، میگن شما به 5 دلیل جهنمی شدید. آقایون جوونا، این 5 تا رو میگم انشالله همتون جزء این بهشتیا باشید. 1، فتنتم انفسکم. اولیش اینه که شما کلا سر خودتون گذاشتید، خود فریبی کردید، به خودتون مکر کردید، به خودتون نساختید. و خیلی درد بدیه که آدم کلا سر خودش بذاره. آه جوان با باباش دعوا شده، نماز نمیخونه. عزیز من، این مثل اینه که یک کسی با ما قدیما که گاهی تو خونه قهر میکردیم، میگفتیم غذا نمیخوریم، بچه که بودیم یه وعده دو وعده میدیم، ما داریم اذیت میشیم، اونا غذاشون رو میخورن، کیفشون هم میکنن، سفره هم جمع میکنن، محل هم به ما نمیذارن. لذا اینا که خواب میرفتن برن یواشی که سفره باز میکردیم، این اونه خوشکی سر یخسال یه چی. بابا وقتی شما یک مثلی هست توی قومی ها میگن کلاغ وقتی با درخت انجیر قهر کنه خودش ضرر میکنه، دیگه جایی نداره لانه بسازه. آدم که شما به خودتون بد کردید، شما نماز برای پدر مادر نمیخونی، برای خودت میخونی. شما نسبت به دینت اهمیت بده. فتنتم، بعضی رو لجبازی درس نمیخونه، خب پس بردامش یه مدرک ضعیف، شغل تو جامعه نداری. شما علتش اینه که فتنتم انفسکم، شما کلا سر خودتون گذاشتید، و الله کلا سر خدا که نمیره العیاذ بالله. و مکر و مکر الله و الله خیر. بنده خدا آمده بود روغن بخره تو مغازه، به یارو گفت که آقا مثلا 2 کیلو روغن بده. یه خرماهای خوبی هم جلو مغازه رو سینه گذاشته بود، هم خرما داشت هم روغن داشت این مغازه دار. رفت اون پشت به هر حال مغازه که برای این مشتری روغن بکشه، داشت روغن میریخت تو این دبش، این هم دید اون پشت تون تون خرماها رو میخورد، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا. اونم حواسش جمع بود، نگاه میکرد. آره. یه کسی شاگرده به استادش گفت استاد داره خرمه ها رو میخوره. گفت بر روغن خودش میخوره، هر چی میخوره من اینجا کمش میذارم. فکر کردی مثلا هر من میشتارم میشبرم، این روغن خودش میخوره. واقعا آدم روغن خودش میخوره گاهی. فتنتم انفسکم، شما یک اشکالتون این بود که به خودتون بد کردید و کلاه سر خودتون گذاشتید. قرآن کریم میفرماید، پیغمبر خدا فرمود، اول آیهش حدیثش بخونم بعد آیهش، یه روز رو کرد به اصحابش فرمود میدونید نجات انسان در چیه؟ گفتن نه، خودتون بفرمایید. فرمود نجات اینه کلاه سر خدا نذارید. لا یخادعون، قرآن میگه بعضیا میخوان خدعه با خدا کن. بعد خدا تو قرآن میفرماید و ما یخدعون الا انفسهم، هر که با خدا خدعه کنه با خودش خدعه کرده، خودش ضرر میکنه. شما فکر کردی مثلا اگه مردم با آفتاب غر کنن خورشید قصه میخوره فردا، همه مردم پرده ها رو کشیدن پنجره ها رو بستن، خودشون ضرر. اگه رود با دریا غر کنه، اگه درخت با آب غر کنه، آقا من دیگه آب نمیخوام، جهنم که نمیخوام، خودت خوش میشی. اگه درخت با آب قطع رابطه کرد خودش خوش میشه، آب جاریه. اگه انسان با حیات، با نماز، با دین غر کنه ضرر میکنه. لذا اینو به شما عرض کنم، اول جوانیتون خیلیاتون، هیچگاه کلا سر خودمون نگذاریم، به خودمون لطمه وارد نکنیم. این یک، چرا ما جهنمی شدیم؟ یک، فتنتم انفسکم. 2، تربستم، فرصت سوزی کردید. من یه جمله امروز تو این پیامک ها اومده بود از مقام معظم رهبری حفظه الله که ایشون فرمودن ماه رمضان ماه فرصت هاست. درست هم هست، فرصت تقویت اراده، فرصت توبه، فرصت دعا، فرصت خودسازی، فرصت ترک گناه، فرصت نظم. حالا روز قیامت به اینا میگن شما دلیل دومش این بود که فرصت ها رو سوزوندید، فرصت جوانی، فرصت نوجوانی، فرصت کاملی. کار به جایی رسید که یه وقت دیدید که دیگه هیچ وقتی باقی نمانده، این بایتای ذهنی و چیزای بیخود پر کردید ازش، این چشمو باش چیزای نامرتب نامناسب دیدید. این همه خدا به انسان نعمت داده، چرا استفاده درست نکنه از این؟ شما حافظه عجیبی دارید. من الان آدم میشناسم هم قرآن حفظه، هم نهج البلاغه حفظه، هم صحیفه سجادی. نمونه شایت الله خزعلی رحمت الله علیه کل نهج البلاغه و صحیفه سجادی و قرآن و حفظ. ببینید بعضی هم یه قل هو الله درست بلد نیست بخونه هنوز، یعنی وقت نمیگذاریم. میتونیم، این ذهن قابلیت داره، این ذهن توانمندی این چیزا رو داره. ما یه استاد داشتیم، ما یه عادل بند خدا رحمتش کنه، کل شاهنامه فردوسی رو حفظ بود. خیلی شاهنامه حفظش سخته، شاهنامه حفظش من کل شاهنامه فردوسی رو ایشون یک جا حفظ بود و هر کجاشو میگفتی اشاره میکردی میخواند. خب ببینید اینا استفکت نگه، آقا اینا استعدادهای ویژن، نه، کار میکشن از مغز. وقت برای چقدر مطالعه تو زندگی من و شما، چقدر تاریخ، چقدر عرض میکنم که قرآن، تفسیر، شعر، فرق نمیکنه، هرچی علاقه من دید، من نمیگم چی، این دوتا. سومین علت سقوط شما، ارتبتم، شک کردید. خب حالا کی رفته کی دیده کو. چهارم قررت کم الامانی، آرزوهای طولانی. دیدی بعضیا به قول آقای راشد یه وقتی مکه خدمتشون میگفت همچین بعضی از این ماشینا رو که میبینه انگار زری امام رضا رو میبینه، همچین نگاه میکنه حسرت میخوره، همه آرزوش برای ماشین، آرزوش برای این اب نداره، اما آرزوهای طولانی انسان رو لطمه میزنه. و پنجم قرکم بالله الغرور، یکی از اسمای شیطان غروره، چون گول میزنه. شیطان شما رو گول زد، به حرفش گوش کردید. خب با این مقدمه ای که عرض کردم، این آیات راجع به عذاب بود، ولی خب یه کمی هم الله خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله دستقیب وقتی آیات عذاب میخوند میگفت یه چیزی هم الله بگم یه خورده به هر حال ترستون بیاد پایین. بله امید ما به محبت امیر المؤمنین و اولادشه، پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. فرمود یا علی بشر شیعتک، به شیعه هات بشارت بده راحت جان میدند، ما رو ملاقات میکنند، بهشت در انتظارشونه. بله منتها به شرط این که انشاءالله ما هم یه پیرو و شیعه خوبی برای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشیم. حارس ابن عبدالله همدانی از یاران امیرالمومنین بود، یه روز گرم اومد در خونه آقا در زد. آقا اومد گفت حارس تو که صبح ما رو دیدی دوباره اومدی برای چی؟ گفت آقا حب و کیا امیرالمومنین، عشق شما منو کشونده دوباره بیام شما رو ببینم، از بس به حضرت علاقه داشت. گفت آقا خیلی شما رو دوست دارم. آقا فرمود یا حارس ان کنت صادقا، اگه راست بگی لترانی، اشاره کرد به اینجا، فرمود اون وقتی که نفست میرسه به اینجا من علی ابن ابی طالب رو خواهی دید، منو ملاقات خواهی کرد. یه صحابی داشت پیغمبر به نام ثوبان، این قصه رو بگم دیگه بحثم جمع تمام. خیلی پیغمبر رو دوست داشت، عاشق رسول خدا بود، روزی چند بار میومد دیدن پیغمبر. یه روز اومد خدمت حضرت گریه میکرد، ناراحت بود. حضرت فرمود چته؟ گفت آقا من توی فکری رفتم. چه فکری؟ گفت تو دنیا بالاخره ما شما رو میبینیم با هم هم عصریم، اما در قیامت اگه ما رو ببرن یه جایی که شما رو نبینیم چه کنیم؟ حتی بهشت، آقا ما رو بردن بهشت اما یه طبقه بردن که شما رو ندیدیم، الان خود شما تو شهر قمید ولی بعضی بزرگان رو شاید عمر نبینید، خیلی آدم تو تهران شاید یه بارم مقام معظم رهبری رو توفیق نداشته باشه بره ببینه. همشهری بودن و توی منطقه بودن دلیل نیست. آقا شاید ما رو بردن بهشت ولی شما، من قسم گرفته که ما روز قیامت نکنه شما رو نبینیم. آیه نازل شد الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیق، اینایی که اطاعت از خدا و پیغمبر میکنن، به پیغمبر علاقه دارن، روز قیامت تو بهشت با چهار گروه محشور میشن: انبیا، جانشینان انبیا یعنی ائمه، شهدا و اولیا، من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. شما روز چند بار تو نماز واجب میگید صراط الذین انعمت علیهم؟ حداقل روز 10 بار صراط الذین انعمت علیهم، رای همین 4 تاست، انبیا و جانشینان انبیا و صدیقین چی صالحین و شهدا. ان شاء الله خداوند ما رو با همه اینها محشور بگرداند. خب ایام رحلت خدیجه کبرا ام المؤمنین سلام الله علیها، یکی از زنای پیغمبر یه جمله قشنگی داره، میگه ما هر وقت میخواستیم دل پیغمبر رو به دست بیاریم یه کاری برامون انجام بده اسم خدیجه رو میبردیم. کنا نتقرب الی رسول الله به ذکره، خیلی عجیبه. میگه وقتی میخواستیم به قول خودمون میگیم رگ خواب فلانی رو میخوای به دست بیاری اسم بچه‌شو بیار، اسم مادرشو بیار. ما میخواستیم پیغمبر رو یه وقتی پیشش تقرب پیدا کنیم به ذکرها، به ذکر خدیجه کبرا سلام الله علیه. بانوی عجیبی این بانو، متاسفانه قربانی بعضی از همسرای دیگه پیغمبر شده توی تاریخ، یعنی کمتر ایشونو بهش توجه کردن، با اینکه هیچ زنی به اندازه ایشون با پیغمبر زندگی نکرده، 25 سال تا پیغمبرم ایشونو داشت ازدواج نکرد، با هیچ کسی ازدواج نکرد و مرتب از این بانوی بزرگوار یاد میکرد. من فقط یه جمله بگم جلسه رو واگذار کنم، چون امشب ما یه جلسه دیگه هم قول دادیم. در تاریخ دارد وقتی خدیجه کبرا از دنیا رفت، جزع رسول الله جزعا شدیدا، پیغمبر خیلی متأثر شد و یلزم فی بیته، یه مدتی خانه نشین شد و اقل الخروج، دیگه از خانه بیرون نمی آمد. با این که می دونید قصه خدیجه کبرا فقط قصه عاطفی بوده، پشتیبان پیغمبر بود، مدافع پیغمبر بود، تنها یاور پیغمبر است که اول زنی که به ایشون ایمان آورد. با از دست دادن ایشون پیغمبر دیگه خیلی از خانه بیرون نمی آمد. می خواهم عرض کنم یا خدیجه کبرا، فاطمه زهرا دختر شما هم وقتی به شهادت رسید، 25 سال دیگه امیرالمومنین کمتر از خانه بیرون آمد، او هم خانه نشین شد، او هم دیگه یلزم و فی بیتهی، تو خانه نشست. ابن عباس میگه من یک شب رفتم، دیر وقت بود، این تو بیت الاحزانه، عاشق عباس یک کتابی دارد به نام بیت الاحزان، رفتم قنبر اومد دم در گفت این موقع شب اومدی، برو آقا استراحت میکنه. اومدم برگردم، آقا صدا زد ابن عباس خواب به چشمای علی نیست، چه استراحت، من بعد از فاطمه دیگه خواب ندارم. خودش هم گفت وقتی زهرا رو تو قبر گذاشت گفت اما حزنی فسرمدو، تا آخر عمرم اندو هم تمام نمیشه، اما لیلی فمسحدو، اما شبا دیگه نمیخوابم، خواب ندارم. میگه من رفتم خدمت آقا، دیدم یه مش نامه جلوی آقاست، نامه های فحش ناسزا از طرف معاویه ملعون امرآس و اینا. گفت نگاه کن ابن عباس، اینا رو برا علی میفرستن، اینا رو برا من میفرستن. مظلومیت امیر المومنین خیلی زیاد. اینی که امام هادی تو زیارتنامش میگه انت اول مظلوم، تو اول مظلومی. همین ابن عباس میگه من یه روز یه سوالی از آقا کردم، پشیمان شدم، تو کوچه های مدینه گفتم آقا این دومی وقتی اومد سر کار خیلی از فرماندارا استاندارا رو عوض کرد، حقوقا رو آورد پایین، اما قنفذ هم سر پستش ماند هم حقوقش رفت بالا. دیدم آقا سر به دیوار گذاشت، بلند بلند گریه میکنه. آقا جان چرا گریه میکنید؟ فرمود جوابت اینه، قنفذ مزد اون تازیانه ای که به زهرا زد، لضربت انضرب. لذا به امام صادق گفتن مادرتون چرا در جوانی از دنیا رفت؟ فرمود به خاطر اون غلاف شمشیری که قنفذ به دستور دومی به مادر ما زد، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا قرة عین النبی المصطفی. خدایا به آبروی زهرای مرضیه در ظهور منتقم خونش تعجیل بفرما.